من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم دائم علی اعدائهم اجمعین. ما به امید خدا وارد مقدمه 11 از مقدمات باب حجج میشیم، اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل. این مقدمه رو ایشون به دلایلی خیلی مفصل میپردازه و جاش جای مناسبی خیلی نیستش، چون بحث قبلیمون انسداد و اینا بود و قشنگ میطلبید که بعدش اون مقدمه که ایشون با مقدمه 12 آورده، تصحیح جل اماره، این بیاد و بحث خیلی منسجم پیش بره. ولی خب بی ربط هم نیست، ولی ایشون اینو اینجا آورده و یه مقدارم طولانی صحبت میکنه، حرفایی هم توش هست که مربوط به اولای سال پیشه که دیگه قطعا یادتون نیست و دیگه رشته منطقی که داشتیم پیش میرفتیم و یه مقدار منقطع میکنه. به خاطر ما دیگه اینو یه مقدار سریع‌تر میخونیم که ایشالله بشه همون روندی که داشتیم رو طی کنیم. چیه بحث اینجا؟ بحث اینجا اینه که در مقام تشریع خداوند احکام مشترک بین عالم و جاهل جعل میکنه. این یعنی چی؟ این یعنی چی شو قبلا خوندید، مثلا صفحه 102 قبلا داشتید که واجب تقسیم میشه به مطلق و مشروط، بعد ذیل اون یه بحثی پیش اومد به اسم شروط عامه تکلیف. یادتونه شروط عامه تکلیف یه چیز واضحیه؟ چیا بود؟ مثلا میگفتن بلوغ و قدرت و عقل، اینا شروط عامه تکلیفن. یعنی چی شروط عامه تکلیفن؟ یعنی اصلا وجوب مشروط به اوناست. اصلا تعریف واجب مشروط این بود که انگکون وجوب الواجب مثلا متوقف باشه. شروط عامه تکلیف بلوغ و قدرت و عقل، یعنی کسی که اصلا بالغ نیست، اصلا وجوب به خداوند اینو مورد خطاب قرار میده، وجوب به گردن این میاد، مورد خطاب الهی قرار میگیره، میگیم نه دیگه. یعنی چی؟ یعنی بلوغ شرط تکلیف است، درسته؟ یا مثلا قدرت یا عقل، کسی که عقل نداره. از سر قدرت یه مقدار اختلاف بود، امام با بیان خطابات قانونیش میگفت نه، مثلا دیگه توضیحات که یا همش مربوط به سال پیشه. حالا یه بحث مهمی اونجا وجود داشت، خود صفحه 102 هم آخراش عبرد عمل علم. عمل علم ایشون گفت صفحه 102 ها گفت فقط قیل انه من شروط العامه. کی گفت در شروط عامه است علم؟ اهل سنت غالبا گفتن که آقا علم هم از شروط عامه است، یعنی تکلیف بلوغ و عقل، و کسی شک نداره تقریبا بلوغ و عقل، که اگه کسی بالغ نباشه یا عقل نداشته باشه که اصلا نمیشه در واقع وجوبی براش باشه. قدرت و حالا آدم یک کم اینجوری میشه که حالا قدرت مثلا اونم آدم میپذیره. خب قدرت، کسی که قدرت نداره که خدا نمیشه بهش بگه که خب این کار به گردنت هستا. حالا امام یه بیانی داشت تو خطابات قانون. اما علم چی؟ علم میگیم یعنی چی علم از شروط عامه است؟ یعنی کسی که علم و یه حکمی نداره تکلیف نداره. مثلا یعنی این علم اصلا میتونید تصویر کنید یعنی چی از شروط عامه بودنش؟ شبیه بلوغ مثلا. تو بلوغ میگیم کسی بالغ نیست، چی نیست؟ تکلیف نداره، مکلف نیست. یه اهل سنت هم خیلی هاشون میگن علم شرط عامه مثل بلوغ. یعنی چی؟ یعنی اگه علم نداشته باشه تکلیف نداره. چی میخوان بگن؟ چرا نظر اولی مشکل نداره؟ خب عقاب نمیشه. حالا همینو میخوایم صحبت کنیم. شاید بگیم عقاب نمیشه ولی تکلیف هم نداره. حالا همینو میخوایم اینجا توضیح بدیم. ببینید اهل سنت میگن علم از شروط عامه تکلیفه. اونجا ایشون گفت ولحق انه لیس شرطن فلان، بعد بعدن میاد انشاللهش الانه. میخوام بگم صفحه 102 خلاصه شما خوندید، خدا بهتون توفیق داد و در این دنیای فانی بودید و رسیدید به اینجا که تازه بیاد اینجا. میخوام بگم اشتراک احکام بین عالم و جاهل یه تیتر دیگه داره. چه تیتری؟ هل العلم من شروط تکلیف ام لا. میخوام بگم مثلا اینو اینجوری بنویسید به نظرم ارتباط باهاش راحت تره. آیا علم شرط تکلیف هست یا نه؟ که صفحه 102 خوندید، یعنی جزء شروط عامه هست، مثل بلوغ آیا هست یا نه؟ بلوغو که همه قبول دارن. اهل سنت میگن بله مثل بلوغه، غالبا شیعه هم غالبا میگه چی؟ میگه نه. حالا اونا میگن آره ما میگیم نه، یه توضیحی داره. مثلا ما که میگیم نه یعنی چی؟ یعنی کسی که جاهل باشه تکلیف داره دیگه، کسی که جاهل باشه هم تکلیف داره. خب یعنی چی کسی که جاهل باشه تکلیف داره؟ بخدا نمیدونه چی به چیه که، یعنی چی تکلیف داره؟ میان توضیح میدن که آقا در مقام جعل مشترک است احکام بین عالم و جاهل. یعنی تیتر نوشته اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل، بنویسید اشتراک در مرحله جعل و انشا و نه در مرحله چی؟ و نه در مرحله عقاب و ثواب مثلا. یعنی ما میگیم احکام که خداوند جعل کرده، وقتی داره جعل میکنه نمیتونه بگه خب این احکام هم فقط برای کساییه که به این علم پیدا کنن. میشه همچین حرفی هستن؟ ما یه بحثایی داریم که میگم محال خداوند که داره جعل میکنه بگه آقا این جعل من فقط برای کسایی که به این علم پیدا میکنم. خب هنوز که اون کسایی که قرار به این علم پیدا کنن که معلوم نیست کیه کی هست. در مرحله جعل شاره داره مطلق، حالا به قول امام که غلیظ میگه قانونی داره بیان میکنه که آقا حکم من این است. این احکام در مقام جعل مشترکه. ولی حالا اگه یکی علم پیدا نکرد چی؟ میگیم آقا تکلیف داشته، چون علم پیدا نکرده عمل نکرده. اینو عقابش کنیم یا نه به نظر شما؟ بستگی داره به بگی قاصر یا مقصر. اگه مقصره خب مقصره دیگه، تقصیر خودش، حالا اون بحثای جاهل مقصر. ولی اگه قاصره این که دیگه معلومه عقاب نداره. یعنی شیعه هم که میگه اشتراک احکام بین عالم و جاهل، میگه اگر جاهلی قاصر باشد با این که تکلیف به گردنش بوده ولی عقاب قطعا نداره. حالا این بحث چرا مطرح شده اشتراک حالا بین عالم و جاهل؟ که مثلا اهل سنت ببین، در واقع اهل سنت میگن در مقام جعل و تشریع خداوند برای جاهل اصلا حکمی ندارد. ما میگیم نه، معنی ندارد خدا در اون مقام حکمی نداشته باشه، نمیشه خدا اونجا مقید کنه. نه، حکم داره ولی اگه قاصر باشه عقاب نمیشه. این به چه درد میخوره اصلا این بحثه؟ این راستش اینه، تا بحث در واقع تخته و تصویب و نخونیم خوب متوجه نمیشید این چه ربطی داره. تخته و تصویب چیه؟ شیعه مخطعه است، اهل سنت مصوبه است دیگه. حالا یادتونه اینا یه جور نگاه میکنید اینگار اصلا نشنید اولین باره. مخطعه این که در واقع اماره طریقه یا سببه. اماره تمام شیعه میگه طریقه، طریقه برای رسیدن به اون واقعی که خدا احکام واقعی خداست. یعنی انگار خداوند یه احکام واقعی داره، فرض کنید مثلا توی دفتری، توی رساله‌ای، توی جایی تو علم خداوند هست، ما میخواییم از یه طرقی به اون برسیم. مثلا خبرواحد یه طریقه رسیدن به اونه، ما طریقیه، غالب طریقیتیم. اهل سنت غالب اینه که میگم غالبا همش بذاردی، اهل سنت غالبا سببیت، غالب سبب. سببیت یعنی چی؟ نه اینکه اونا میگن نه اینکه اونجا یه واقعی هست ما بخوایم با این مثلا اجماع یا با فرض کنیم خبر واحد به اون برسیم، نه، اصلا خود این سبب میشه که خدا، حالا اینجا چند تا تقریر دارن، سادش اینه، خود همین سبب میشه که خدا من واقع رو اینجوری قرار بده. مثلا اینجوری نیست که واقعا خدا یه تسبیحات بخواد یا سه تا، بستگی داره که کدوم روایت به تو برسه و تو کدومو در واقع حجت بدونی. اگه یکی رو حجت بدونی واقع برای تو یکیه، اگه سه تا رو حجت بدونی سه تاه. معمولا اینجوری تقریر میکنن که یه پوزخندی هم بزنیم که این چیه دیگه. ولی خب اهل سنت یه بیانای دقیق‌تری هم دارن. مثلا اونایی که معتزلی، اینا معمولا اشاعره دیگه، میان آره این هست که هست. مثلا اشاعره معمولا خیلی اصاب مصاب جواب دادن به مسائل عقلی رو ندارم. میگم آقا این که نشد که، میگم نشد که نشد، خدا اینجوریه، به تو ربطی نداره. میگم آقا یکم عقل منطق یکم از اونا بر خودشون بیانایی دارن، ولی باز معتزله بهتره. معتزله میاد سعی میکنه یکم رنگ رو بگه آقا نه، واقع رو خدا عوض میکنه. مثلا واقع مثلا ستاست پیش خدا، ولی اگه یه اماره اجماعی چیزی نزد تو حاصل بشه که یکیه، خدا لطف میکنه واقع رو برای تو عوض میکنه. یه همچین بیانایی. حالا چرا اینا به این سمت رفتن؟ اینو باید تو ذیل بحث این که اماره طریق است یا سبب، حالا یا عبارت اخراش اینه که چرا شیعه مخطئ است. مخطئ یعنی چی؟ یعنی یه واقعی هست، ما میخواییم به اون برسیم، اگه نرسیم خطا کردیم، ولی خداوند مثلا شنیدین بیان معروف کرده یه خطا کنی یه ثواب داره، درست بری دو تا ثواب داره. یعنی که خلاصه یه واقعی هست، اگه بهش نرسی تو دیگه تلاشتو کردی، سعیکم مشکور و خدا در واقع میپذیره. اونا مسببن، اونا تسبیب و اینا دیگه. حالا کجا میاد این مقدمه 13 میاد؟ کلا ایشون گفتم چینشش دیگه حالا چیز نیست، بخاطر همینه دیگه این بحث. برای اینکه شما ببینید آقا اشتراک عالم و جاهل الان دقیقاً دعواشون سر چیه، اساسش تو چه نظامیه، باید مقدمه 13 رو قشنگ بخونید که سبب یا طریق و اینا، که مقدمه 13 میاد دیگه. حالا اجمالا مثلا ما تو این حال و هوا هستیم، میخوایم ببینیم علم شرط در واقع تکلیف هست یا نیست. این که چه ثمره‌ای دارم اونجا خودشو بهتر نشون میده. بعد قام اجماع الامامیه الا ان احکام الله تعالی مشترکتون بین العالم والجاهل بها. ببینید ایشون اصلا با استدلال شروع کرد. این بحثایی که معمولا حساس میشه بین شیعه و سنی، میبینید که محکم شروع میشه. با چی شروع شد؟ قام اجماع الامامیه، که دیگه اصلا هیچ چی نگی دیگه. امامیه اجماع دارن برای این که احکام مشترکه بین، راست میگه اجماع دارن، ولی خب حالا بعضی یه حرفایی دارن جلوتر باید بریم برسیم ببینید مثلا شیخ انصاری چی میگه، مثلا سلوکیه چی، اینو رفتی به اینجا داره نداره، حالا میگم قابل بحث، ولی به طور کلی داره درست میگه که اجماع امامیه برای اینه که احکام مشترکه. ای ان حکم الله ثابتون لموضوعهی فی الواقع، ثابتون لموضوعهی فی الواقع. میبینید یعنی واقع، یه واقعی داریم، احکامی داره، سواء علم به المکلف ام لم یعلم. راستش اینه که من قصد دارم تو این جلسه این مقدمه رو تموم کنم، در نتیجه یه مقدار بعضی جا دیگه توضیحات رو کم میکنم و سریع‌تر میگذرم. تقریبا هم اصل بحث رو عرض میکنم، بعید میدونم حالا سواء علم به المکلف ام لم یعلم، چه مکلف بدونه اونو چه ندونه. نگاه کنید، دقت کنید، میگه حکم خدا ثابت است برای موضوعش در واقع، چه کسی به اون علم داشته باشه چه نداشته باشه. یعنی چی؟ نکنید ریشش تو همون طریقیته. خداوند یه احکام ثابتی داره، حالا یکی بدونه یکی ندونه، یکی قائل به یه چیز باشه یکی قائل، مثلا آقا واقعا اندالله تسبیحات سه تاست یا یه دونه است؟ خلاصه حالا یا یه دونه است یا سه تاست دیگه، ما که نمیدونیم. الان بعضی قائلن یه دونه است، بعضی قائلن سه تاست، مثلا یکیه ولی سه تا بگی بهتره. از این اختلاف، این اختلافات فتاوا ریشش تو اختلافات احادیث دیگه، یا اجماع یا چیه یا هر چی، واقع رو که عوض نمی کنه. این که خیلی واضحه، نه؟ این همون چیز واضحه که شیعه برش اجماع داره. برای اهل سنت، یعنی تو مثلا مدارس اهل سنت، این بیانی که ما می کنیم من شما که خیلی واضحه سرتون تکون میدید، اونجا اینجوری نیست. اونجا مثلا یه جوری سعی میکنن از اول یه جوری بچینن که به این برسن که نه آقا یعنی چی خدا حکم صاحب. حالا بستگی داره مدرسه‌اش اشعری باشه معتزلی باشه، اشعری باشه که راحت. چرا به این سمت رفتن یه جای حساس، یعنی آدم احساس کنه این که واقعا اینجاش که واضحه بود، بیشتر سوال پیش میاد اهل سنت چرا غیر از اینو گفتن. این برمیگره به یه سری بحث‌های تاریخی کلامی اینا تو فضای اهل سنت که کشوندشون به سمت تصویب، یا به یه بیان دیگه کشونده به سمت اینکه اماره سبب است نه طریق. در واقع ما یه دعوای واقع گرایانه با اهل سنت داریم که آقا واقعا خدا یه احکامی داره. البته واقع گرایانه تو فضای در واقع فلسفه نه، واقعی گرایانه تو فضای اصول و همین فضایی که داریم، آقا واقعا خدا احکامی داره، اونو چه بدونم چه ندونم، چه یکی قائل به یه چیز باشه چه نه، حکم خدا یکیه. حالا شوخی کنم، رساله ای که تو علم خدا هست که عوض نمیشه، که مثلا اون رساله طلایی تو علم خدا که خلاصه لایمسو الا المطهرون، اون که عوض نمیشه. فانه مکلف بهی علی کل حال، دیگه همه هم باید به اون برسن دیگه، یعنی اون قایت قصواست. فصلاتو مثلا واجبتون رو جمعی مکلفین، سوان علمو به وجوبه ها و جهلو فلا یکون العلم دخیل فی ثبوت الحکم اصلا، در ثبوت حکم نیست. بله یه چیزی هست، شما الان یه سوالی براتون پیش میاد، آقا یعنی برای همه هست؟ حالا فرض کن یه کسی توی قبیله آفریقایی تو آمازون، اونم جاهله دیگه، صلات داره اونم هست دیگه، درسته؟ یعنی بگرد حالا اینو خدا عقاب میکنه چون نماز نخونده، میگیم بله ممکنه، فقط بستگی به چی داره؟ اون جاهله، حالا چه جاهل درون اسلام باشه چه جاهل بیرون اسلام، هر چی بستگی به در واقع مقاصر مقصر بودنش. میگه و غایت ما نقوله فی دخالت علم، یعنی در میگه علم یه جایی دخیل هست، کجا؟ فی تکلیف دخالت رو فی تنجز الحکم تکلیفی، زیر تنجز خط بکشید، در تنجز حکم تکلیفی. تنجز چیه؟ شما بنویسید آقا یه اصطلاحه، یه اصطلاحی که ایشون اینجا داره میاره ولی خوب بازش نکرده، جلوتر تو باب حجج یه جایی باید اینو باز کنیم. کلن چیه این اصطلاح تنجز؟ یه اصطلاح معروفیه مثلا مرتبط با بحث مراتب حکمه، که آقا حکم چند مرتبه داره؟ حکمی که خداوند یه حکم میکنه تا برسه به ما یه مراحل رو طی میکنه. مثلا آخوند خراسانی یه بیان معروفی داره که حکم 4 مرحله است، از ایشون هم خیلی این بحث مراحل حکم داغ شده، که البته اکثر متأخرین به آخوند اشکال دارن که حالا 4 مرحله نیست، کمتره معمولا گفتن، حالا بعضی هم 5 تا 6 تا، ولی سخت نگیرم اونی که آخوند گفته رو فعلا بگیم چون بیس بحثه، پایه بحثه. گفته مرحله 1 حکم مثلا مرحله اختزائه، یعنی اون مرحله که خداوند یا شارع علم به مصلحت و مفسده پیدا میکنه، مرحله 1 حکم از اون 4 مرحله اختزا. مرحله 2 جعل و انشائه، این در واقع یعنی اونی که خداوند فهمید اختزا داره و میخواد اینو جعل و انشاء کنه، اینجاست که محل دعوای شیعه و سنیه که آیا علم شرط اینجا هست یا نیست. اهل سنت میگه اینجا که خدا میخواد جعل کنه مشروطن به علم جعل میکنه، چون بعدن میخواد اون حرف خودش تو مسببه بودن و سبب بودن و نتیجه بگیره. حالا چرا میخواد اون نتیجه بگیره؟ گفتم اون یه بحث خودشو داره، ولی اونو میخواد درست کنه از اینجا باید شروع کنه. ما میگیم نه، چون ما جلوتر چیم، ما طریقیم، ما مخطئیم، اینجا میگیم نه، تو اینجا تأثیری نداره. مرحله 3 فعلیت، مرحله 4 هم تنجزه. میخوام بگم مثلا تنجز مرحله 4 حکمه. حالا مرحله 3 فعلیت با مرحله 4 تنجز چه فرقی داره؟ اینا دارم میگم دعوا شده دیگه. فعلیت رو چند جور، مرحله 3 که فعلیت باشه چند جور بیان کردن. مثلا یکی ادعا گفتنم از قضیه حیدیه به خارجیه تبدیل میشه، بعضی گفتن به رسول ابلاغ میشه. راستش اینه که یکم این بحث آشفتگی داره. مرحله 3، مرحله 4 که تنجز واضحه. بخاطر این بعضی مرحله 3 رو گفتن ندیم، مرحله 3 و 4 نداریم دیگه. 3 و 4 یکیه. آخوند جدا کرده. فعلیت تنجز، تنجز چیه؟ مرحله تنجز اون مرحله ایه که مکلف به تکلیفش علم پیدا میکنه. خب اینجا یعنی اونجایی که مکلف میگه ای من باید این کارو بکنم، اینجا خب علم اینجا دخیله دیگه. حالا اگه یکی به مرحله تنجز نرسید چی؟ ببین اینجا داره میگه علم کجا دخیله؟ در مرحله تنجز دخیله. حالا اگه یکی نرسید چی؟ کسی براش در منجز نشد چی؟ میگیم خب بستگی داره، تقصیر خودش بوده یا نبوده. اگه قاصره خب هیچی. یه همین رو میخواد بگه دیگه، به معنی انه لا یتنجز علی المکلف علی وجه یستق و علی مخالفته العقاب. یعنی خداوند کیو عقاب میکنه؟ کسی که براش حکم چی شده باشه؟ منجز شده باشه، یعنی اومده باشه، یعنی دست شاره اومده پشت این هلش میده الان برو نماز ظهر تو بخون مثلا، این اگه نره بخونه این عقاب داره. حالا این دسته چرا نیومده؟ بستگی داره، تقصیر خودش ممکنه باشه که بشه مقصر، اونم باز عقاب داره. الا اذا علم به سوام کان العلم تفصیلی نه و اجمالی، یه وارد یه بحثای جزئی میشه مهم نیست. مثلا میگه یه موقع علم اجمالی داره تفصیلی داره، اینا خودش نکته داره، لزومی نداره اینجا اینا رو بگه. مثلا حالا اگه علم اجمالی داشتی یه موقع میدونی این شراب نباید بخوری، یه موقع 10 تا لیوان میدونی یکی شراب نمیدونی کدوم، اینجا چیکار کنی؟ خب اینا بحثا اینجا نیست، اینا بحث سر جاش تو علم اجمالی بیاد. متاسفانه ایشون کتابش رو بحث علم اجمالی که ذیل معمولا احتیاط و اینا مطرح میشه خب نرسید دیگه. اقامت لدیه حجت معتبرتون، بعضی سبک اساتید اینه که اینجا مفصل اون بحثا که ایشون نیورده رو میارن میگن، یا من نظرم اینجا جاش نیست اصلا. اقامت لدیه حجتون معتبرتون علی الحکم تقوم و مقام العلم. میگه حالا طرف چه علم پیدا کنه چه چی؟ قامت لدیه حجتون معتبر علی الحکم تقوم و مقام العلم. این چیه کلن؟ امارست دیگه. نمیم چرا ایشون علاقه داره عبارت اخرى بیاره شما فکر کنید یه چیز جدیدی داره میگه. نه اصلا چیز جدید. این کل این نیم خط یعنی اماره. حالا چه قد داره چه اماره دیگه، یعنی خلاصه علم یا علمی برای این قائم شده که آقا این کار باید بکنی یا نباید بکنی. این دیگه به مرحله تنجز رسیده. فل علم او ما یقوم و مقامه. این ما یقوم و مقامه کیه دوباره؟ ها؟ اماره است دیگه. علم یعنی یا ما یقوم و مقامه یعنی علمی. یکون علی ما هو تحقیق شرطن لتنجز تکلیف. یعنی چی شرطن لتنجز تکلیف؟ اینجا رو میشه خیلی راحت معنا کرد. من همین راحت رو معنا میکنم. شرط تنجز دیگه، درسته؟ اگه علم نباشه که معلومه چه یعنی چی. اصلا تنجز یعنی که تو علم پیدا کنی دیگه. یعنی میخواد بگه شرط تنجز است. نه یه نهی داره، نه شرط نه شرط جعل و در واقع انشاء. اینجا لا علتن تامتن خلافن لشیخ آخون صاحب کفایه رو به من بگید میگم روش یه خط بزنید. اصلا انگارشون اینو ننوشته، ما مثلا درسش نمیدیم. راستش اینه که ایشون یه برداشتی از عبارت آخون داره، آخون چی گفته ایشون یه برداشتی کرده بعد اینجا آورده. اصلا یعنی ولش کنید کلن من دیگه. حالا ما یه جارم درس ندیم دیگه، مشکلی که پیش نمیاد. اساتید وارد شدن گفتن چند احتمال وجود داره، بعد آخرش غالبا همه نتیجه گرفتن مرحوم آخون مرحوم مظفر اینجا اشتباه گفته. کاش اینو نمی آورد. خب کاش نمی آورد دیگه، ولش کنید اصلا. چون ولش کنید همون فعلا شرط لتنجز تکلیف همین توضیحی که دادیم، اینم هیچی اصلا. فاذا لم يحصل العلم ولا ما يقوم مقامه، اگر حاصل نشه علم یا ما يقوم مقامه یعنی علمی، بعد الفحص ولیس. بعد الفحص ولیس یعنی چی؟ یه عبارت اخرایی داره. علم حاصل نشه و طرف هم مقصر نباشه ها. این بعد فحص ولیس یعنی طرف تلاشش رو کرده و پیدا نکرده، یعنی مقصر نباشه. این لا یتنجز علیه تکلیف الواقعیه، یعنی خلاصه عقاب نمیشه. یعنی لا یعاقب المکلف علی لو وقع فی مخالفته عن جهل. مثلا رفت واقعا خدا از ما سه تا میخواست تسبیحاتو، این رفته گشته به این رسیده که یه دونه است، با همون یه دونه هم خونده کلی نمازاشو. درسته مثل ما دیگه ها، سریع میخونی و تمومش میکنی. میگه این اگر در مخالفت بیفته، یعنی همین، یعنی سه تا خدا میخواسته یه دونه بیده، این عقابی نداره. و الا لکان، میگه چرا عقاب نداره؟ همون بحث براءت عقلیه. و الا لکان العقاب علیه عقابا بلا بیان. چرا عقاب نداره؟ چون عقاب بلا بیان میشه. یعنی بلا بیان چرا؟ شارع میگه من که بیان کردم. نه، بلا بیانن یه قید مهم میداره همیشه تو بحثای براءت عقلی، چند بار گفتیم دیگه، بیان واصل. یعنی خب عقاب بلا بیان یعنی بیانی که به ما برسه و ما تلاش اون رو بکنیم به ما برسه، نه اینکه ما بشینیم یه جا حالا خدا بیا تو سینی به ما تقدیم کنه. نه، یعنی به هر حال اون حدی که ما باید تلاش میکردیم کرده باشیم به ما رسیده باشه. نرسیده دیگه میشه قوه قابل بلا بیان. خلاصه براءت دیگه. و هو قبیح عقلا و سیاتی ان شاء الله فی اصل البراءه، که خب ایشون متاسفانه عمرشون به اصل براءت نرسید و شما همچین بحثی اینجا نمیبینید. ناراحت نباشید، انقدر مفصل تو رسائل میاد که خیالتون راحت باشه. یعنی قشنگ رسائل یه جور مکمل مرحوم مظفر. شما مرحوم مظفر عملا اصول عملیه نداره، جلد دو سه رسائل کل اصول عملیه است. اونجا دیگه مفصل اینا رو می‌بینید. واضحه هم هست، اصلا پیچیده ای نیستش، اما معلومه دیگه. خب یه جوری به ما نرسید، ما تلاش اونو کردیم نرسیدیم، حالا چیکار کنم دیگه؟ خداوند میگه آقا تو تلاشتو کردی، واقعا هم قاصر بودی، یعنی مقصر نبودی. تو تلاشتو کردی، به دلایلی به تو نرسید اونی که من می‌خواستم. به چه دلایلی؟ به دلایلی که تو تاریخ اسلام خونده چه اتفاقاتی افتاد و سقیفه شد و چی شد و چی شد. به هر حال گردن اونایی که نذاشتن، تو تلاشتو کردی، تو در واقع اینجا تکلیفی به عهده‌ت نیست. و براءت هم یعنی که مثلا فرض کنید که اون شما به این رسیدی که آقا یه دونه کافیه دیگه، در اون دو و سه براءت جاری کردی، گفتی مثلا مستحبه، ولی خدا واقعا تو سه تا می‌خواست دیگه، اون دو و سه رو از گردنت، یعنی عقاب نه که گردن دارد داری، یعنی عقاب نمیشی. اگر گردن دارد داری که از اول که به گردن همه هست تو مرحله تکلیف، ولی عقابی براش چون به گردن نیست. دو تا معنا میتونه داشته باشه. یه معنی که اصلا خدا از اول تو رو مخاطب این قرار نداده، نه شیعه میگه خدا مخاطبت قرار داده، حالا به تو نرسیده به خاطر مخالفتش عقابت نمیکنه. حالا وفی قبال هازل قول زعم من یرا جهل سنته، میگه اهل سنت در مقابل این قوم چه زعمی دارن؟ گمان کردن که ان الاحکام انما تسقط لخصوص العالم بها، یعنی اصلا احکام واقعی خداوند تو علم خداوند، در واقع تو رساله، در علم خداوند اون رساله مقید به علم مکلفینه. مثلا میگه مثلا فریدون قلیدون نمیدونم کی این، چون یه دونه مثلا این بهش میرسه، یه دونه برای این در واقع حکم و یه تسویات عربه برای اینه، برای اون سه تا اینجوری. حالا یکم با شوخی دیگه، اون من قامت اندهول حجه، بیام چرشون علاقه داره. اون من قامت اندهول حجه یعنی چی؟ یعنی اماره. فمن لم یعلم بالحکم، میدونید که بعضی وقتا اینجور نوشتن ها نشونه سواده دیگه، هرچی یه جوری بنویسید طرف نفهمیم که این معلومه خیلی آدم باسواد. حتی من مظفر بنده خدا اصلا قصدش این نیست، ولی کلی از نویسنده ها از این کارو میکنن، نمیدونم. فمن لم یعلم بالحکم ولم تقوم لدیه الحجه، خلاصه نه علم نه علمی براش نشه، لا حکم فی حقه حقیقتا و فی الواقع. میبینید واقع رو اینا منوط به چی میدونن؟ نکتش اینه آقا، واقع منوط به علم ما هست یا نیست؟ میبینید بس اینجوری که تربشه حساس میشه. واقع، واقع یعنی چی؟ یعنی واقعیت احکام الله آیا منوط به در واقع علم ما هست یا نیست؟ اینو بنویسید، واقع احکام الله آیا منوط به علم ما هست یا به علم، یعنی مکلف دیگه، ما یعنی ما هست یا نیست؟ حالا اهل سنت میگن هست، ما میگیم نیست. در نتیجه ببین میگه و من هاولائه، یعنی از اهل سنت، یه طیفایی از اهل سنت، من یذهب الی تصویب المجتهد. تصویب، میبینید تصویب یا کیان؟ اونایی که میگن اماره چیست؟ سبب است. از یقول ان کل مجتهد مصیب، تصویبم یعنی مصیب، یعنی هر مجتهدی اصابه به واقع میکند. ببین چجوری میشه هر مجتهدی اصابه به واقع کنه؟ چجوری میشه؟ آقا واقع اگه یه چیزه که هر مجتهدی به اصابه به یه چیزه، اینا میگن نه اصلا واقع یه چیز نیست، واقع چند چیزه به تناسب چیزی که مجتهد به اون میرسه. حالا گفتم چند تا تقریر دارن، اشاعره یه چیز میگن، معتزله یکم باز بهتر میگن. ریشش به چی برمیگره به نظرتون؟ یک کلمه روزه رو بگم تمومش کنم خودتون منتقل بشید، اینا میگن آقا. مثلا میگم و یکم وحدتی ترش رو بگم، معاویه با علی جنگید، درسته؟ جفتشون هم آدمای خوبی بودن، مجتهد بودن، جفتشون هم اجتهاد کردن، جفتشون هم به واقع رسیدن طبق اجتهادشون، جفتشون هم میرن بهش، الان اونجا کنار هم دارن قشنگ متکئین علیها و ولدان و مخلدون و همین. حالا درباره خیلی دیگه این حرفو میزنن، اینا درباره حتی ابن ملجم هم این حرفو میزنن که اونم اجتهاد کرد. بعد معنی داره بگیم خطا کرد؟ ها چرا معنی نداره؟ چرا این حرفا رو میزنن؟ عدالت صحابه، بلکه عصمت همه صحابه. و اگه صحابه که دیگه وحی بهشون نمیشه، همشون طبق اجتهاد عمل میکنن دیگه، اگه چرا میخوام بگن عدالت صحابه؟ دیگه روزه رو از این عقبتر نمیبرم. خب دیگه میدونم دارم، گفتم دیگه، خودم گفتم بلکه عصمت دیگه، میگم این اشکالات ما به اهل سنته دیگه، همین حرف هاست دیگه. ها میگم مجموع این حرف هاست، حالا دیگه گریهتون گرفت دیگه ظاهرم، درسته؟ و این شیخ، خب این حرف هایی که باید خیلی مهمه، حرف ها فقط ایشون تو مقدمه 13 مثلا، کاش که این حرف ها رو بیشتر توضیح میدن، ولیش کنید یا سخت نگیر، ما سری بخونیم دیگه. از اینجا به بعد اینجاش باز مهمه، از یه جایی هست میگم کمربنداتون رو محکم ببندید، اینجا فعلا اینجاش مهمه. حالا ما چی میگیم؟ این دو خط رو دقت کنید، تو این دو خط ایشون میخواد بگه که آقا دو تا از دلایل مهم ما، یکی دلایل رواییه، یکی هم اجماع. اجماع رو که قبلا هم گفت دیگه، درسته؟ همون خط اول گفت اجماع دیگه. آقا اصلا دلیل ما چیه؟ حالا دلیل اونها چیه؟ دلیل ما یک اجماع، دو روایات، سه میتونید به بعضی از آیات قرآن هم بعضی استناد کردن، چهار عقل، یعنی بالعدلت الاربعه. دیم اونجایی که حساس میشه بین شیعه و سنی، هم اون طرف میگه حرف ما درسته بالعدلت الاربعه، هم این ور میگه، بعد هی سعی میکنن مثلا دلیل های عقلی همه رد کنن، با روایت روایت رد کنن، با قرآن قرآن رد کنن و با اجماع هم اجماع. یعنی یه نبرد فقهی بین دو فالس دو طرف هست در چهار جبهه. حالا میگه اینجا وارد دلیل در واقع روایی و اجماع و اینا میخواد بشه، میگه من شیخ الانصاری و ان غیرهی ایزن که صاحب الفصول، یعنی منظورش میگه های شیخ انصاری تو کتابش که رسائل باشه و صاحب فصول که تو کتابش که چیه؟ فصول دیگه. ان اخبارنا متواترتون معنن فی اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل و هوه کذالک، یعنی ابو مظفرم داره تایید میکنه که حرف شیخ انصاری و صاحب فصول درسته. ببین چی گفت؟ اینا گفتن استدلال به چیه؟ استدلال به روایته. خب استدلال به روایت که هر کی به روایت خودش استناد میکنه که اخبار ما، یعنی اخباری که از اهل بیت رسیده، داره این معنای اشتراک عالم و جاهل رو میگه. خب سندن و دلالتن باید بررسی بشه دیگه. ایشون اصلا روایات رو نمیاره که بخواد ببینی روایات چیه، حالا دلالت داره یا نه. فقط یه نکته اینجا میگه. نکته چی میگه؟ سندی میگه. سندش چی؟ میگه متواترتن معنن. این ببینید خیلی خوب بود اینجوری چند تا روایت رو بیاره، شما ببینید این دلالتاش چجوریه. نمیاره دلالت ها رو هم که بررسی نمی کنه، فقط میگه آقا سند اینا چیه؟ سند اینا متواتر معننه. متواتر معنن چیه؟ خب شما هنوز بحث خبر واحد و تواتر اینا رو نخونده، جلوتر میاد، ما میذاریم همونجا توضیح میدیم. ولی اجمالا متواتر معنن، متواتر یعنی جایی که آقا یه لفظ از چند طریق رسیده دیگه راحت متواتر لفظن. متواتر معنن یعنی چی؟ یعنی یه لفظ نیست، چیزای مختلف پراکنده است ولی همش توی روح کلی مشترکه. چی؟ اشتراک احکام بین عالم و جاهل. الان شما فکر نکنید ما یه روایتی داریم توش ائمه فرمودن که یا زراره مثلا احکام مشترکتون بین العالم و الجاهل، یک روایت اینجوری هم نداریم. ما یه روایتو میآورد شما حال و هواشو درک میکردی، یه روایت اینجوری هم نداریم. ما مثل قیاس نیست بگیم آقا ائمه گفتن قیاس باطل، نه. حالا یه روایت اینجوری نداریم، پس چرا اینا میگن متواتره؟ من دارم میگم یه روایت هم نداریم. ببینید اینا به دسته های مختلفی از روایات تو جاهای مختلف استناد کردن، مثلا بحث های دیگه است، یه بحث های دیگه است، ولی همش ناخودآگاه بر این پیش ورزه که احکام بین عالم و جاهل مشترکه، یعنی تو این معنا میمعنا توش مستطره اینجوری. خب خیلی دلیل خوبیه ها، ولی خب ایشون باز نکرد. کاش باز میکرد. ایشون چه دلیلی رو باز کرده؟ متاسفانه دلیل عقل رو باز کرده. دلیل پر پیچ و تابیه اینجا، خیلی هم قشنگ نیست راستش. حالا کاش ایشون روایات رو اینجا می آورد توضیح میداد، به چند دسته استناد کردن. میتونید مثلا اون کتاب چیزو ببینید، چند بار گفتم کتاب خیلی خوبیه، یه وقتایی هم با تخفیف میدنیم. کتاب چیه؟ اصول فقه مقارن، 4-5 جلدش تا حالا چاپ شده، انصافا کتاب خوبیه دیگه. اگه میتونید توی سی دی چیزم ظاهرن هستش، اون نشرش چی بودش؟ مجمع تقریب مذاهب فکر کنم، آره، برای مجمع تقریب مذاهب 4-5 جلدش در اومده، اصول فقه مقارن. خیلی کتاب خوبی، از جهات مختلف به نظرم این کتابو حتما بگیرید. موضوع موضوعه، یعنی مدخل مدخله، شما باید برید فکر کنم جلد دوش میشه، ذیل اشتراک الاحکام، اونجا ببینید که مثلا ادله چیه و بیان. خوبیش اینه که اهل سنت هم آورده، شیعه هم آورده. تو همین سی دی مجمع تقریب مذاهب هم هست، تو سی دی اصول نیست ولی تو اونجا هست و دیگه ما راحت تر میتونیم معرفی کنیم. اونجا ببینید روایت آورد، از خیلی آوردن ها. من از قصد به این بهانه میخوام اون کتاب رو شما باش اونس بگیرید، به دردتون میخوره. و دلیل علی هذا الاشتراک، ایشون اینجا میخواد وارد دلیل عقلی بشه، میگه دلیل علی هذا الاشتراک، البته معقت نظرن اجماع و تواتر اخبار. اجماع رو کجا گفتیم؟ همون خط اول گفتیم. تواتر اخبار هم که همین الان گفتیم، یعنی آقا یه دلیل اجماع داریم، یه دلیل روایت داریم، قرآن هم نگفتیم. خیلی سر در واقع قرآن اینجا صحبت نکردن، ولی خب میشه اینجا هم حرفای زد. خلاصه غیر از اینا یه دلیل دیگه میخواییم بیاریم، اصلا واضح هم هست، اون دلیل عقله. هو ان نقول، این دلیل عقله. ببینید چهار تا مقدمه میاره، البته گفتم سه تاش مقدمه است، چهارمی هم میشه نتیجه است. اول چیه؟ ببین دلیل عقل خیلی واضحه، یک و دو ایناش خیلی واضحه. یکیش اینه که ان الحکم لو لم یکن مشترکا لکان مختصا بالعالم، یا حکم اگه مشترک نباشه مختص به عالمه. یعنی دو حالت داریم، یا ممکنه تو بگی حکم مشترک بین عالم و جاهل. دقت کنید، دعوا سر مقام تشریع ها، نه سر مقام اینکه عقاب داره یا نه ها. میگه آقا تو مقام تشریع یا حکم مشترکه یا مختص به عالمه. از لا یجوز ان یکون مختصا بالجاهل به و هو واضح. یه فرض سوم که نداره بگیم آقا حکم مختص به کیه، حکم مختص به جاهله، معنی نداره دیگه، این که واضحه هیچ. یعنی کلا دو حالت داریم. مقدمه دو، اذا ثبت انه مختص بالعالم فان معناه تعلیق الحکم علی العلم به. میگه اونایی که میگن مختص به عالمه کیا میگن؟ اذا ثبت کیا میگن؟ قول کیه؟ اهل سنت دیگه. اهل سنت که اینو میگن یعنی چی؟ معناش اینه که تعلیق حکم، تعلیق حکم یعنی چی؟ یعنی واقع عند الله. اون واقع عند الله معلق بر علم کی؟ علم مکلف به اون حکمه. گفتیم دیگه یه جور واقع گرایی و نسبی گرایی طور، البته تو فضای فقه اصول داره اینجا شکل میگیره. این هم واضحه. حالا سه مهمه، ولیکن تعلیق الحکم علی العلم به محالون. تعلیق حکم، تعلیق حکم بنویسید دوباره، در واقع عند الله. تعلیق حکم در واقع عند الله علل علم مکلف به اون، این تعلیق محاله. چرا؟ لانه یلزم منه خلف، چون خلف پیش میاد. خلف چیه؟ یعنی شماره دو اون فرض خلفه بود که قول، اگر قول اهل سنت درست باشد، قول اهل سنت چیست؟ این که مختص به عالمه. یعنی آقا فرض کن بالخلف، قرآن خلف یادتونه دیگه، فرض میکردیم یه چیزی رو میگفتیم آقا فرض کن این درست باشه، میرفتیم جلو به نقیض همین میرسیدیم. میگه آقا فرض کن قول اهل سنت درست باشه که مختصه، میری جلو به خلاف همین میرسی. چهارم خب در نتیجه اون که نیست، یعنی دو شق داشت، اون شق اهل سنت که نیست یعنی مختصه نیست، پس مشترکه. از یتعین ان یکون مشترکه، اذن یتعین ان یکون مشترکه من قام و جاهل. حالا کدوم مقدمه از اینا باید الان توضیح بدیم به نظرتون؟ مقدمه سه دیگه، مقدمه سه اصل استدلاله. ایشون برای مقدمه سه یه دو صفحه‌ای کلا بالا و پایین داریم بحث می‌کنیم. حواستون باشه تو مقدمه سه می‌خوایم بگیم آقا محال است چی؟ محال است که واقع عند الله متعلق به، معلق بر علم مکلف باشه. نه واقع عند الله یه چیزه، حالا تو علم داری نداری اون تغییری نمی‌کنه. واضح شد؟ واقع عند الله منظورم اون جعله ها دیگه، واقع منظور مرحله اختزا نیست دیگه، واضحه دیگه. حالا این دو تا بیان میاره، من هندسه بحثو بگم. پاراگراف اول یه بیانه، بعد میبینید میرسه به بیان آخر رو میبینید، بیان آخر یه بیان دومی میکنه، برید جلو من تا آخرش هندسهشو بگم، بعد میرسه به یه ولکن نهوی. میبینید ولکن نهو قدی استشکل فی استکشاف اشتراک فلان، اینجا اشکال میکنه به این بیان. این اشکال خب علالقاده از طرف کیه؟ مثلا علالقاده از طرف اهل سنت دیگه، چون فرض خلف اونها گرفتید. بعد میاد یه ذره پایین تر میگه وقد اثر را شیخونن ناینی، درسته؟ اصرار میکنه ناینی چیکار کنه؟ که اینو درست کنه، یعنی اون اشکاله رو جواب بده. بعد ایشون میره پایین تر میگه اقول، میبینید یه پاراگراف بیاین پایین میگه و اقول و میگه اقول و یمکن الجواب عن اشکال، یعنی میگه بابا جواب ناینی رو خیلی قبول ندارم، من خودم یه جوابی میدم دیگه. همینجوری میره جلو. میبینید اصلا فضا دیگه رفته تو این مقدمه سه ها، حواستون باشه. حالا البته اون اشکاله فقط از طرف اهل سنت نیستا، یا از طرف اهل سنت یا شیعیان که دلیل عقل رو تو این مسئله در واقع قبول ندارن، یعنی میگن آقا اینجا اصلا عقل حکم نداره، بلکه باید به چی، با چه استدلالی بریم؟ قرار نیست که تو هر مسئله ای که عقل حکم داشته باشه، که آقا اینجا حکمی نداره، اینجا با دلیل اجماع یا با دلیل روایت کار تموم میشه مثلا. واضحه؟ پس این بحث رفته فقط تو دلیل چی؟ فقط رفتیم تو عقلا. یکی از اشکالات این بحثه که آقا دلیل روایت خیلی محکم‌تر، حالا اونو بیار قشنگ صحبت کن دیگه. حالا ایشون دیگه رفت تو عقل. پس اول تقریر اولو بخونیم. بیان لزوم الخلف، بیان لزوم الخلف یعنی مقدمه سه رو من باز میخوام کنم. مقدمه سه چیه؟ همون بود که آقا محاله. انه لوکان واضحه، خیلی واضحه، میگه لوکان الحکم معلقا علی العلم به، ببین میگه حکم خدا معلق بر علم تو به اون. خب الان که میخواد جعل کنه که تویی نیستی فلان نیست، حالا اونا چه جوابی میدن؟ میگه نه خدا ازل و ابد و میدونه، و میدونه تو چی میخوای، مثلا تو 1400 سال بعد مثلا دم یه قرضاوی میاد حکمش اینه که فلان، پس خدا واقع رو بر اون به تناسب این که داعش و مدعوش کلاهما فی الجنه مثلا، درسته؟ مدعوش هم یعنی اونایی که مفعول افعال داعش قرار میگیرن که وجوب صلات مثلا، فنگو یلزم بل هو نفع. الان اگه دقت کنید متوجه میشید چرا اهل سنت اینقدر اصرار دارن، اهل سنت ببخشید این تکویلی ها اینقدر اصرار دارن شیعه چی نیست، شیعه اصلا مسلمون نیست، چون اگه مسلمون باشه طبق مبانی خودشون اجتهادش مطابق واقع، چون واقع هر کی اصرار دارن اینا مسلمون نیستن، کافرن، این کافر، چون اگه کافر نباشیم اونا نمیتونن کاری بکنن با ما، اونا یعنی فضای مثلا عربستان و اینا دیالا. خلاصه اگر حکم معلق بر علم به اون باشه که وجوب است، اینجا دیگه خواهشن دیگه، من دیگه سریع دیگه نزا همه چی رو توضیح دادم، دیگه فقط سریع بخونیم دیگه این بس به جلسه بعد نکشه، چون دیگه رفتیم تو دلیل عقل، دیگه ما هم که ضد عقلیم، خلاصه اینجا خیلی بیانات ترتمیز نیست. که وجوب الصلات مثلا فانه یلزم بل هو نفس و معنی تعلیق، میگه آقا این که در مثل صلات بگیم آقا صلات برای اونایی که علم بهش پیدا میکنن جعل شده، بلکه اصلا معنای تعلیقی که اهل سنت میگن اینه. چیه؟ ببین همینا بر فرض خلف ها، فرض خلف اینه که فرض کن حرف اهل سنت درست باشه که گفتن تعلیق، معناش عدم وجوب طبیعی صلات، یعنی خود صلات به ما و صلات واجب نیست، بلکه از صلات المعلومه مثلا عند شخصی اونو خدا واجب کرده. میگه از الوجوب یکونو حسب الفرض لسلات المعلومت الوجوب به ماهی معلومت الوجوب، نه برای طبیعی سلات. طبیعی سلات یعنی چی؟ یعنی سلات به ما هیهیه، یعنی کاری نداشته باشیم حالا کسی الپیده یه طبیعی سلات دیگه. ببینید همینجا میتونه استدلال رو تموم کنه، چی بگه؟ بگه آقا ما این همه تو اجتماع امر و نهی مگه قصه نخوندیم که متعلق احکام چیست؟ عنوان است. عنوان چی بود؟ طبیعیه مثلا یه چیز بود دیگه، میگه آقا اون حرفا رو ما زدیم پس این حرف مثلا برید اونجا رجوع کنید، ایشون ارجاع نمیده به اونجا، میخوام بگم تموم شد بس. اینجا سعی میکنه دوباره از عقل اینجوری دیگه راه برای خودش باز میکنه، این یکی از ویژگی‌های قشنگ عقله ها، از چند طریق میره میگه آقا این حرف غلطه، این حرف غلطه، این حرف غلطه، این درسته مثلا، این راههای مختلفه. حالا حرفی نه، البته اینا درسته یا نه که انصافا هم درسته، یعنی زیاد ولی پرداختن بهش لزومی نداره. میگه لازمه حرف اونا اینه که آقا خود اون به عنوان صلات نخوره، به صلات صلات معلومه بخوره. ببینید ما میگفتیم متعلق احکام صلات هست، اونا میگن صلات معلومه دیگه، درسته؟ متعلق احکام یادتونه تو چیز داشتیم که در واقع عنوان یا مثلا معلومه، عنوان معلومت الوجوب. میگه بین ما ان تعلق العلم همینجا بودیم دیگه، بین ما ان تعلق العلم به وجوب الصلات لا یمکن فرضه الا اذا کان الوجوب متعلقا به طبیعی الصلات. میگه آقا این خودش ما از کجا باید بفهمیم که صلات معلومه الوجوب واجبه؟ ما باید اول بدونیم خود صلات واجبه دیگه. فما فرض نام متعلقا به طبیعی الصلات لم یکن متعلقا به طبیعتها، داره به یه تناقضی میرسونه که بگه چون تناقض پیش میاد اینا رو خودتون بشینید تو مباحث دیگه، واقعا اینجا وقت کلاس نه، یعنی تصورش بکنید تموم میشه. بل به خصوص المعلومات الوجوب و اذا و خلف المحال، میگه خلاف فرضشون پیش میاد. و به بیان آخرین یه تقریر دومیه، به بیان در واقع آخر میگه فی وجه استحالت تعلیق الحکم، یعنی اون مقدمه سه اهل سنت ببینیم چرا مشکل داره، اینجوری باید بگی، اینجوری میگی ان تعلیق الحکم علی العلم به یستلزم المحال، این که حکم معلق بر علم باشه یعنی حرف اهل سنت مستلزم محاله، یه در واقع محالی ازش پیش میاد. خب و خب استحالت العلم بالحکم، یعنی اصلا محالم چیه؟ اینه که در واقع علم به حکم، استحاله علم به حکم، ولذی یستلزم المحال محالون، یه چیزی خیلی واضحو گفته دیگه، ازش محال پیش میاد چیزی که محاله هم محاله، پس این حرف اینا غلط است پس حرف ما درست است. فیستحیل نفس الحکم باشه و ذالک لانه قبل حصول العلم، اینجا توضیحش اینه، میگه قبل حصول علم فرض کنین آیه مثلا قرضاوی وقتی بچه بود، مثلا 2 سالش بود 3 سالش بود، مثلا فرض کنید قبل اینکه علم پیدا کنه، لا حکم حسب الفرض دیگه، حکمی مثلا نبود، چون شما داری میگه حکم خدا وابسته به این علم دیگه. فعضا ارادن یعلمه، یعلمه به مازا، این میخواد همین فرض کنید الان رفت درس خوند، مثلا فرض کنید الان میخواد به چی علم پیدا بکنه، میخواد به چی علم پیدا بکنه. شما میگی باید به اون چیزی که وابسته به خود همین علم است علم پیدا کنه، چجوری میشه به اونی که وابسته به این علم پیدا کنه؟ فلا یوغل حصول العلم لدیه به غیر متعلق مفروض الحصول و از استحال حصول العلم استحال حصول الحکم، دوباره فرایند استدلال رو دادم، چون این محاله حصول حکم متعلق علیه محال لسالت ثبوت حکم بدون موضوعی و واضحون. خب و علا هازا فیستحیل، و حالا نتیجه میگیره محال از تغییر حکم علم به، یعنی حرف اهل سنت درست نیست. و از استحال زالک تعینن یکون الحکم مشترکم، یا حرف اهل سنت درست نیست، حرف ما درست نیست، معلومه دیافه یه قلب استدلال یه چیز بیشتر نیست. آقا تو میخوای دقیقا به چی علم پیدا کنی؟ الان میخوام علم، میخوام الان اجتهاد کنم، به چی باید برسم؟ به معلومت الفلان برسم. این نمیشه دیگه، این همون بحثیه که کجا خوندید؟ حالا الان خودشون میخواد بگه، میدونم مهم نیستم، نمیذارید برم. نه آخه گفتم من که عرض کردم که آقا این کل اصلا از قصد ساختار بس رو گفتم، گفتم این ذیل دلیل عقله، اینجا اصلا خیلی دلیل عقل لزومند اینجا اونجایی که مهمه مزاق شارع رو به دست آوردنه، روایاته، مجموعه روایات مجموعه آیات رو بذاریم اونجا بحث حساسه. شیوه جعل شارع، فرایند جعل شارع به شکل در واقع اون اصلش اونجاست که در واقع نوع نگاهش مخطئ است یا مصوبه، یا بگو طریق است یا سبب، یا بگو مشترک است یا مختص. یه روح بحثی داره، اون روح بحث اینها نیست، روح بحث اونیه که جلوتر تو مقدمه 13 و 14 اون بحث چیه طریق سبب و مسئله سلوک اینا میاد، روح اون عمقش اونجاست. نه اینا غلط باشه، اینا هم درسته، ولی حالا از 8 جهت اهل سنت رو معاصره کنید، لشکر عقل لشکر فلان، این دل لزومی نداره اینقدر. یه دلیلش الان میرسیم میخونم، میگم چرا ایشون انقدر این جنبه رو داره پررنگ میکنه، چون اینجا چرا این جنبه رو پررنگ میکنه یه دلیل بیشتر نداره. ناینی، احسن ناینی اینجا یه حرفی زده، مرحوم مظفر قبول نمیخواد کنه، کلا مرحوم ناینی درگیر کرده مرحوم مظفر رو تو کتابش، خوبم نیست انقدر دیگه درگیر ناینی شده یکم، چون ناینی یه حرف خاص اینجا داره. شهید صد انصافا اینجا بیانای خوبی داره، اگه میخواین خصوصا به حلقه ثالثه رجوع کنید، جلد 2 صفحه 258 بود فکر کنم میدیدم 22 یه جا نوشتم، حالا آره 200 همون اونجا بیان کلا بیانای خوبی داره تو از قبل 258 اینا، تو 2578 راه حل ناینی رم شهید صدر هم قبول نداره، یعنی مظفر هم قبول نداره، ناینی و شهید صدر هم قبول نداره، هر کدوم بیانی دارن. ما میگم قصه زیاد داره، این به این مقدارش کافیه، این دیگه از اون روح بحثه میخوام گم نشیم، خیلی فاصله نگیریم. مشترک بین عالم و جاهل چی شو؟ ای به قول به ثبوت ای قول یا به ثبوت واقعا فی صورت العلم والجهل، اینجاش دوباره تکرار میکنه و ان کان الجاهل القاصر معذورا، میگه آقا نه اینکه مشترک خدا هم را عقاب میکنه، نه اونی که جاهل باشه ولی قاصر باشه عقاب نداره، یعنی منجز نیست، همون حرفی که قبلا زد ای نه لا یحق ولا مخالفه واضح شیء اخر غیر نفس عدم ثبوت حکم، میگه آقا ما هم با اهل سنت تو اینجا موافقیم که یکی جاهل قاصر باشه مثلا نمیشه، ولی خب دلیلش این نیستش که حکمی نداره، اصلا اونا یه چیز ریشه‌ای تر میگن، میگن حکم خدا وابسته به علم اینه، یعنی مثلا معاویه خطا نکرده امیرالمومنین درست جفتشون میرن بهش، نه اصلا واقع برای جفتشون همون بوده که بهش رسیدن. ببین اینجا این بحث مهمیه، این اساس اشتراک عالم و جاهل یه جوری میشه، این مهم اشتراک احکام بین عالم و جاهل به جهل مرکبه. جاهل شما میگه جاهل، فکر کنم جاهل یعنی کسی که نمیدونه، نه الان جای حساس بس اون کسیه که فکر میکنه عالمم ولی به یه چیز دیگه علم داره، جهل مرکب داره. واضحه چی دارم میگم؟ یعنی جای سخت اینجاست، یعنی شما تو تیت اینجا نشه اشتراک احکام بین عالم و جاهل، جاهلشو خیلی دارید عادی میفهمید، اونجا باید بنویسید خصوصا جهل مرکب. خصوصا جهل مرکب چرا؟ چون اون طرف هم فکر میکنه آقا حکم خدا با مثل داعشیه، مثلا حالا معاویه که معلومه که اون اصلا جهل مرکب نداشت، اون علم یقینی داشت که من باطلم علی درسته، اون به خاطر جهدو به ها و استیونت هم انفس و هم مثلا اون فضاش فهم. حالا فرض کن یه داعشی که یه عوام داعش باشه واقعا فکر کنه که اینا کافرن، واقعا اینجا جای مثلا حساسی میشه. خب لکن نهو قد یستشکل فی استکشاف 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 یعنی اشکال شده در استنتاج اشتراک احکام من هادت دلیل. هادت دلیل یعنی کدوم دلیل؟ هادت دلیل کدوم دلیل؟ عقل دیگه. اشکال شده. حالا هم میتونه بگیم اهل سنت این اشکال کردن، چون ناظر به اهل سنت نیست، ناظر به بحثای درون شیعیه که بعضیا قبول ندارن راه این راهو. به ما تقدم منا فی جزء اول، ببین ایشون حالا میزنه تو داستان جزء اول. جزء اول کجا؟ صفحه خصوصا در واقع 86 یه بحثی ایشون شروع کرد، من خیلی سریع اینو توضیح بدم. ببینید یه بحثی صفحه 86 بود، اصلا انتظار ندارم الان یادتون باشه چون جزء سخت‌ترین جاهای کتاب بود که اتفاقا خیلی هم مهم نبود. البته حالا ما اونجا کلی هم ساختار بحث رو سعی کردم توضیح بدم. چی بود اون بحث؟ یه بحثی بود که آقا ما یه واجب تعبدی داریم، توسلی داریم، درسته؟ در اینجاش که واجب یا تعبدی یا توسلی، حرف این بود اگه توی دلیلی خدای چیزی رو واجب کرد، قرینه ای هم نداشتیم این واجب توسلیه یا تعبدی. اصل بر چیه؟ اصل اولیه. خلاصه ما یا باید قصد قربت بکنیم یا نه، یا مثلا نکنیم. نکنیم که نداریم که، یعنی لازم نیست بکنیم. حالا اصل بر چیه؟ فرض کنید یه جا میدونیم تعبدیه که خب تعبدی باید قصد قربت، میدونی توسلیه خب لازم نیست. جایی که از دلیلی چیزی به دست نمیاد این واجب، میفهمی واجبه ها، نمیفهمی توسلی یا تعبدی، اصل بر چیه؟ یه عده اونجا گفتن تعبدی. چرا؟ به خاطر روحیه های احتیاطی. گفتن آقا خلاصه تعبدی هم توسلی هم باشه تو آقا قصد قربت کنی که نمیمیری، که مشکلی که پیش نمیاد. ولی خیلی از متأخرین مثل شیخ انصاری اینا گفتن اصل بر توسلیته، یعنی لزومی نداره قصد قربت کنی. یه بیانی داشتن اونا، بعضی هاشون، حالا نمیخوام دقیقا بازش کنم، بعضی هاشون میگفتن آقا اطلاق، مگه مثلا خدا گفته این واجب است؟ نگفته که واجب است، قید نزده به اینکه واجب است، البته مع قصد قربت. چون قید نزده چی بگیریم؟ اطلاق. اطلاق چی بود؟ اطلاق برای کجا بود؟ اطلاق جایی بود که قید نزده بود، اگه میخواست قید میزده همونجور میزد دیگه، نزده میگه ظهورش بنابرای اصالت اطلاق چیه؟ بدون قیده، یعنی چی؟ توسلی، یعنی اصل بر توسلیته. اونجا ناینی یه حرفی زد، یه اشکال مهم میداشت، یادتون که نیست، میدونم تقسیمات اولیه یه واجه، تقسیمات ثانویه، تو تقسیمات یه قصه هایی داشت، اصلا نمیخوام سخت بگیرم بهشون. خلاصه به خاطر اینم نگفتم برید بخونید، چون میخوندید همتون، همین که من دارم میگم الان متوجهشون چکیده اون بحثه. ناینی یه حرفی زد، حرفش هم قشنگ بود. آقا چی؟ جایی میشه اطلاق گرفت که شارع بتونه مقید کنه، حالا نکرده باشه. حرف ناینی بود آقا قصد قربت به عنوان یه قید یه توضیحاتی داد که امکان نداره خدا بتونه مقید بکنه، محال است، امکان نداره، یعنی محال است اصلا. بعد گفت چرا محال است؟ اینو توضیح داد، نمیخوام برید ببین، چون محال است پس اطلاق نمیشه گرفت. چرا؟ از چیزی میشه اطلاق گرفت که بشود تعقید زد، حالا بگیم شارع تعقید نزده پس مطلق است. اینجا اصلا اطلاق نمیتونه بکنه که شما مقید نمیتونه بکنه که اطلاق بگیری. به این بیان اونجا گفت آقا نمیشه به اطلاق استناد کرد. به اطلاق چی؟ به اطلاق لفظی. بگیم آقا چون در لفظ قید نیومده پس اطلاق میگیریم. پس ناینی خلاصه چه جوابی به اونجا داد؟ ناینی مرحوم مظفرم همین حرفا رو زد اونجا. چه جوابی داد ناینی آخرش؟ خلاصه اصل بر تعبدی یا توسلی؟ توسلی ها گفته بودن اطلاق لفظی، ناینی اون اطلاق لفظی اینا رو دلیل اینا رو خراب کرد دیگه. چی میگه خود ناینی؟ خود ناینی همچنان میگه توسلی، ولی با یه استدلال دیگه. میگه آقا میگه اینجا اطلاق لفظی نمیشه گرفت که آقا بگیم چون تو این لفظ قید مع قصد قربت نیومده پس مطلق است، چون اصلا نمیتونست قیدو بیاره که حالا اینجا. ولی خود اطلاقه نیست، ولی نتیجه اطلاقه هست. نتیجه اطلاق یعنی چی؟ خود نمیشه اطلاق گرفت چون تغییر نمیشه کرد. ولی
اون نتیجه و ثمره و چیزه هست، یعنی از یه راه دیگه همون نتیجهی که شما میخواستی از اعتراف لفظی بگیری از یه راه دیگه ما هم به همون نتیجه میرسیم. از چه راه دیگه ای؟ یه راه دیگه ای که اسمشو میذاریم اطلاق مقامی. اطلاق مقامی حالا یعنی چی؟ چه فرقی با اطلاق لفظی داره؟ اطلاق لفظی همون بود که شما خوندید تو باب مطلق و مقید. چی خوندیم؟ اطلاق همونه که تو باب مطلق و مقید بود که آقا یه کلامی یا قید داره یا قید نداره، اگه قید نداره اطلاقه، درسته؟ این اطلاق لفظیه، یعنی روی لفظ صحبت میکنه که قید تو لفظ قیدی دارد نداره. اطلاق مقامی اصلا یه چیز دیگه است، اصلا مشترک لفظیه. شما فکر نکنید اطلاق دو گونه است، مقامی لفظی، نه تقریبا میتونم بگم فقط تو معنای لغوی مشترک. از جهت اصطلاحی هیچ ربطی به هم نداره. اطلاق مقام میدید یعنی چی؟ یعنی آقا ما رفتیم کل شریعت رو گشتیم، کل شریعت رو، هر چی آیه و روایت رو دیدیم، جایی پیدا نکردیم شعار برای فلان چیز بگه قصد قربت لازمه. پیدا نکردی چه نتیجه‌ای میگیری؟ اینکه قصد قربت لازم نیست دیگه. نه اینکه چون اینجا اگه میخواست بگه تو این روایت نیاورد، چون تو این روایت نیاورده، پس من اطلاق لفظی میگیرم. نه، کاری با یه روایت نداریم. تو کل شریعت میریم میگردیم. ناینی اونجا همچین حرفی زد. گفت وقتی میریم میگردیم یه چیز، اگه یه چیز دیگه پیدا کردیم، مثلا یه روایت دیگه، یه جای دیگه، یه چیزی پیدا کردیم که گفته بود قصد قربت مثلا برای این لازمه، خب هیچ، قصد قربت لازمه. ولی اگه پیدا نکردیم میگیم آقا این که تو کل شریعت نیورده، مقام شریعت این بوده که اینا رو بیاره، نیورده. اینجا پس چند تا اصطلاح ناینی داره، دقت کنید. یه اصطلاح اطلاق مقامی که غیر از اطلاق لفظیه. یه اصطلاح دیگه چی گفت؟ نتیجه الاطلاق. منظورش از نتیجه الاطلاق چی بود؟ یعنی آقا شما همون چیزی که می‌خواستی با اطلاق لفظی نتیجه بگیری، منم هم همون نتیجه رو می‌گیرم، ولی از چه راهی؟ یعنی نتیجه اطلاق لفظی شما را میگیرم ولی از راه اطلاق مقامیه. ببین پس تو اصطلاح اطلاق مقامی، نتیجه تو اطلاق، یه اصطلاح سوم هم ناینی میذاره. اینو فکر نکنید چیز پیچیده ایه. اصطلاح متمم جعل. دیدی اول پس متمم جعل دیگه چیه؟ هیچ. متمم جعل اصلا متمم یعنی چی؟ یعنی تکمیل کننده دیگه، تکمیل کننده جعل خداوند. این چی رو بخواد با این برسونه؟ ببینید ناینی چی گفت؟ گفت آقا از این یه روایت شما ببینید، همه حرف ناینی اینه، با یه بیان. حالا چرا اینو میگید؟ اونجا خوندید مثلا، حالا حرفش درسته یا نه رو کاری ندارم، ولی بیان ناینی مرحوم مظفر اونجا این حرفو قبول کرد. اونجا حرف بحث سر چی بود؟ اونجا بحث سر توسلی تعبدیه. سر چه قیدیه بحث؟ سر اینه که آقا یه چیزی ها. اول ما میدونیم واجب است یا نه، یه مرحله میخوام ببینیم این واجب مقید به قصد قربت هست یا نیست. همه حرف ناینی مظفر اونجا این بوده ها، قید قصد قربت یه جوریه، محال است شارع با یه بیان توی یه روایت یا یه آیه بگه هم واجب است در این حال واجب است به قصد قربت تو، اینجوری نمیشه. حالا چرا نمیشه؟ اونجا ها میدونم اینجاش چرا نمیشه. بگه دیگه، بگه آقا نمازی که تو قصد قربت کنی و من واجب میکنم، شما چه مشکلی داره؟ خب اونجا باید برید ببینید چه مشکلی داشت. حالا اینکه اون حرف درسته یا نه رو اونجا کلی صحبت کردیم، حالا بمانه. خلاصه میگه نمیشه با یه بیان، ولی با دو تا بیان چی؟ شارع اول بیاد بگه آقا من اصل صلات رو برای شما واجب میکنم، یه جای دیگه با یه روایت دیگه یا با توی آیه دیگه، یا نه اصلا عطف کنه، اول بگه آقا من طبیعی صلات رو برای شما واجب میکنم و ثم همینی که الان واجب کردم و خواستی امتثال کنی باید قصد قربت امتثال کنی. اینجوری میشه، یعنی باید حتما تو دو تا بیان باشه. به اون دومیه چی میگه؟ متمم جعل. یعنی این دومیه تتمیم میکنه، یعنی شعاره که میخواد جعل کنه، چون محال است با یه بیان اینو بیان کنه. چرا محال است؟ ناینی توضیح میده یه ویژگی داره قید قصد قربت، میگه به یه دلیلی نمیشه حالا دیگه، ولی با متمم جعل. پس سه تا اصطلاح شد. آقا ما اینجا از اطلاق لفظی نمیتونیم استفاده کنیم، از اطلاق مقامی باید استفاده کنیم. نتیجه اطلاق مقامی همان نتیجه اطلاق لفظی است، نتیجه الاطلاق. ولی از یه راه دیگه، از چه راه دیگه ای؟ از راه متمم جعل. این چه قشنگ این سه تا کنار هم جمع شد. حالا میخونیم ایشون میگه، وقت خوندم دیگه چیز اشکالو نخوندم. تو جزء اول ها اینا اومد این حرفا اینجا نباید بگید، این همه حرفایی که گفتیم اینا تو جزء اول صفحه 80 و چند 6 و اینا درباره چی اومد؟ درباره بحث تعبدی توسلی و اینکه اصل کدام است. یعنی همه دعوا اونجا سر چه قیدی بود؟ قید قصد قربت. حالا دعوای اینجا سر چیه؟ اینجا تو یه بحث دیگه است. بحث چیه اینجا؟ بحث اشتراک دیگه. یعنی دعوا سر چه قیدیه؟ علم. یعنی جعل مقید به علم هست یا نیست؟ یه دو اومدن چی گفتن الان دیدید؟ گفتن آقا خب مقید نیست دیگه. چرا؟ چون مطلق اومده. اینا از چی استفاده کردن؟ اطلاق لفظی. نایلی میخواد همون مشکلی که اونجا گفت و اینجا هم بگه. بگه آقا نمیشه در یک بیان واحد، در یک در واقع جعل واحد، خداوند این کارو بکنه. البته تو دوتا میشه. حالا باید چیکار کنیم برای که ببینیم تو دوتا میشه یا نه؟ باید بریم بگردیم دیگه. ما رفتیم گشتیم. رفتیم گشتیم دیدیم نه. جای دیگه هم نیست خداوند مقید کرده باشه. اتفاقا تو کلی از روایات یه جوریه که ازش میفهمیم مقید نکرده. یعنی اون روایاتی، کدوم روایات؟ همون روایاتی گفتم از طریق روایات شیخ انصاری آورده بود، نمیدونم اینا آورده بودن، از اون طریق. واضحه؟ همه حرفینه. ناینی بخونیم میگه فقط از پس بحث اینجا اینه. میگه تو جزء اول آوردیم، تو جزء اول چی آوردیم؟ من ان اطلاق و تعقید متلازمان فی مقام الاثبات، لانهما من قبیل عدم و الملکه، چون از قبیل عدم و ملکه است. فاذا استحالت تعقید و فی موردن استحال معهو اطلاق و عیزن. یا آقا این مثل عدم و ملکه است، جایی که تعقید نشه کرد اطلاق هم نمیشه گرفت. واضحه دیگه ها؟ من حرفا کلام خارج توضیح دادم. فکیفه اذن نستکشف و اشتراک الاحکام من اطلاق عدلت ها لامتناع تعقید آبله. میگه پس شما چگونه اشتراک احکامو میخوای نتیجه؟ یعنی داره به اون شیعیانی که از راه اطلاق لفظی خواستن استدلال کنن اشکال میگیره. شما چگونه میخوای اشتراک احکامو از اطلاق بنویسید؟ اطلاق اینجا اطلاق چیه؟ لفظی ها. شما چجوری میخوای از اطلاق لفظی ادله در واقع استفاده کنی؟ نمیشه، چون تعقیدش در امتناع تعقید حابل علم، چون تعقیدش نمیشه کرد اطلاق هم نمیشه گرفت. ولی اطلاق که تعقید محاله، میگه چه تعقید محاله چه اطلاق محاله، اینجا نمیشه حتی بنویسه در یک خطاب واحد. اطلاق که تعقید محالون در یک خطاب واحد محاله، که اصلا نمیشه اطلاق لفظ نسبت الا قید العلم. قید چی؟ قید علم. صفحه 86 قید چی بود؟ قید قصد قربت بود. میگه مثل همونجا. بعد مرحوم چیز مرحوم مظفر خودش اینجا، ببخشید، خودش اونجا این حرف ناینی رو قبول کرد، اینجا نمیخواد قبول کنه. یعنی مرحوم مظفر تو قید قصد قربت همین حرف ناینی رو قبول کرد، اما تو قید علم نمیخواد قبول کنه. نمیخواد قبول کنه چرا؟ یعنی میگه غلطه. ببینید من توضیح بدم سری مرحوم مظفر چی کار میکنه. مرحوم مظفر میگه اولش میاد میگه آقا این راهی که شما این ناینی داری میری لزومی نداره این راهو بریم، تو قید علم یه نکته‌ای وجود داره خیلی راحت تره، بس نمیخواد این پیچیدگی که شما رفتی، یه راه راحت تر هست. اول اینجوری میگه، بعد میره جلوتر یه بیانی میکنه میگه نه اصلا بیان شما این ناینی اینجا غلطه. یعنی خلاصه مرحوم مظفر یه فرقی بین قید قصد قربت که آنجا آمد و قید علم قائله. چه فرقی؟ میگه آقا حرف شما این ناینی رو تو قصد قربت قبول میکنم ولی تو علم قبول نمیکنم. چرا؟ دقت کنید. میگه چون مشکل بحث قصد قربت مشکل اثباتی بود ولی مشکل قید علم مشکل ثبوتیه. اونی که شما ناینی میگی برای اون مشکل اثباتی که بحث قصد قربت داد درسته، ولی اینجا بحث علم مثلا مشکل ثبوتی داره. یعنی نوبت به بیان شما نمیرسد، نه اینکه بیان شما غلط است. اصلا چرا ثبوت و اثبات چیه حالا؟ یعنی بیان ناینی جاییه که آقا ما در مقام فهم نمیتوانیم از یه خطاب بفهمیم با اطلاق لفظی و اینا، اما مشکل اینجا بالاتر از اینه که ما نمیفهمیم. مشکل اینجا به طور خاص تو قید علم مرموزفه میگه بالاتره. اینجا مشکل ثبوتی داره، اصلا محال است که اینجا خداوند این کار را بکند. حالا نمیخوام دیگه بیشتر از این بازی کنم چون خودشون هم خیلی توضیح داده. پس اول چیکار میکنه؟ الان یه 7 8 ده خطی فعلا ایشون میخواد بگه آقا حرف ناینی اینه، حرف ناینی حالا خیلی هم لازم نیست فعلا اینه، تا برسیم به یه نعمی که بگه نه نه تنها لازم نیست بلکه چون اینجا مشکل ثبوتیه اصلا نمیشه اینو گفت. میگه فقط اثر را شیخون ناینی، ببینید اثر را آدم احساس میکنه ها ایشون سر درس بوده، هی ناینی یه چیز گفته، ایشون یه چیز گفته، میای اینجا اومده دیگه لجش گرفته. اثر را شیخون ناینی که آقا نه اینجا هم مثل اونجاست، ناینی اصرار داره اینجا مثل اونجاست. الا امتناع اطلاق فی ذلک، اطلاق اطلاق چی؟ اطلاق لفظی. به ما محصل هو خلاصش چیه؟ ناینی فرمایش ناینیه که انه همون حرفی که تا الان زدیم دیگه، لا یمکنن نحکم به اشتراک من نفس ادله الاحکام، میگه خود یه حکم نمیشه که شارع در واقع نمیشه ازش اطلاق بگیریم چون شارع نمیشه تغییر کنه و همین حرفا دیگه. خلاصه ما نمیتونیم با اشتراک لفظی، ببخشید با اطلاق لفظی اشتراک رو ثابت کنیم، بل لابد دل اثباته من دلیل آخر، دلیل آخر یعنی توی خطاب دیگه بیاد. اسمشو چی میذاره؟ سماه و ناینی چی؟ متمم الجل. بازه دیگه همه رو توضیح دادم. الا ان یکون الاشتراک من باب نتیجت، یعنی خود اطلاق لفظی نیست ولی با این متمم جل اینجور، یعنی چی؟ یعنی بریم بگردیم متمم جل نیابی ما، یعنی بگیم ما متمم جل نیست اینو نتیجه. الا ان یکون الاشتراک یعنی که وقتی ما متمم جل پیدا نکنیم در کجا؟ در کل شریعت. اتفاقا رفتیم گشتیم دیدیم نه تنها پیدا نمی کنیم، روایات مخالفین هم کلی داریم که هی مشترک است مشترک است. متمم جلی نیست. متمم جل یعنی چی؟ یعنی خدا یه جای دیگه گفته باشد که هرچی من تشریح می کنم مقید به علم. مثلا نه تنها اینو نگفته، نه تنها متمم جلی نیست، بلکه روایات برعکس اینو دارن میگن. پس دیگه قطعا همون نتیجه اطلاق رو میگیریم ولی نه از راه اطلاق لفظی، که استفاده تغییر الامر العبادی داره مثال میزنه به اونجا، یعنی ناینیه دیگه، ناینی میگه مثل همونجا که استفاده تغییر الامر العبادی به قصد الامتصال من دلیل انسان متمم للجل. اونجا الا ان یکون از آلک من باب نتیجه تغییر، میگه حالا اگه پیدا کردیم نتیجهش میشه نتیجه تغییر، اگه پیدا نکردیم نتیجهش میشه نتیجه اطلاق. درسته؟ ببین در واقع اینجا دو حالت، الانگکون اول، الانگکون یه واوی چیزی اینجا ظاهرا میخواد دیگه، حواستون هست دو تا الانگکون داریم دیگه، درسته؟ یعنی میخواد بگه اگه پیدا کردیم میشه تغییر، ولی نتیجه تغییر نه خود تغییر، اگه پیدا نکردیم میشه اون. خب که استفاده تغییر وجوب الجهر و الاخفات و القصد و الاتمام بالعلم بال وجوب من دلیل آخر متمم من للجر الا ان یکون ذالک ایضا من باب نتیجه تعقید. خب میگه و قالب ما خلاصته این چیه؟ میگه آقا حالا ناینی که رفت گشت اینجا چیزی پیدا کرد یا نه؟ ناینی گفت باید بریم کل شریعت رو بگردیم ببینیم متمم جلی هست یا نیست دیگه. ناینی رفت گشت پیدا کرد یا نه متمم جلو؟ نه پیدا نکرد، جای خدا بگه احکام من مقیده به علمه، بلکه برعکسش رو اصلا پیدا میکنیم که تواتر معنایی داره. درسته؟ یمکن استفاده تول اطلاق فی المقام، اطلاق فی المقام یعنی چی؟ یعنی اطلاق مقامی، یعنی رفتم کل شریعت رو فحص کردم اصلا نه تنها متمم جل نبود بلکه برعکسش بود. برعکسش چی؟ همون ادلت التی ادعا شیخ انصاری تواترها، شیخ انصاری تواترش رو چی کرد؟ ادعا کرد. فتکون و هیل متممت للجل. این یعنی چی؟ حالا دیگه باشه چون توضیح داره، باشه انشالله برای جلسه بعد، نتونستیم توی جلسه بخونیمش، انشالله برای جلسه بله. این یعنی از اون طرف متمم جل، یعنی از اون ور داره میگه نه اصلا نیستش، چون دو طرفشو که نمیتونست بگه. درسته؟ نمیتونست بگه که مقید به علمه، نمیتونست بگه مقید به علم نیست. توی جا رفتیم جای دیگر رو گشتیم اون رو پیدا میکنیم که میگه مقابل نیست. حالا مرحوم مصطفی میخواد همین اشکال کنه، میگه آقا لزومی نداش بری بگردی اون ور رو پیدا کنی، همین که این ور نیست کافیه. این عقول بعدی که حالا دیگه وقت نکردیم بخونیم، شما پیش مطالعه کنید ان شاء الله بعد اینو دیگه خیلی سریع جلسه بعد تمومش کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
چرا که دیگه؟ اصلا ما خودم نه.